وسلم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در مبحث اجازه بود. عرض شد که در اجازه در جهات مختلفی از اجازه بحث میشه. بحث اول در این که آیا اجازه موجب صحت بیع است به نحو کشف یا به نحو نقل. در اینجا معنای نقل و کشف حقیقی و کشف حکمی گذشت، بعد گفتیم در کشف حقیقی معنای نقل این بود که از حین الاجازه ملکیت منتقل بشه و آثار ملکیت از این زمان منتقل بشه. بنابر کشف، معنای کشف اینه که از اول منتقل. کشف گفتیم سه معنا داره، یک معنای کشف حقیقی است و دو معنای کشف حکمی، که دو معنای کشف حکمی رو گفتیم بعد توضیح میدیم. در کشف حقیقی استدلال شد به وجوه مختلفی بر کشف حقیقی و اشکالاتی را که مشهور بر این استدلالات گرفتن، و گفتیم که ظاهر کلمات مشهور فقها، قدما و متوسطین و متأخرین اینه که اجازه کاشفه به نحو کشف حقیقی، ولی متأخرین محققین متأخرین اشکال کردن بر کشف حقیقی. و این اشکالات در ضمن وجوهی که استدلال میشد بر اثبات کشف حقیقی بیان شد. وجه پنجم از وجوه تمسک به روایات خاصه بود. گفتیم ظاهر روایات خاصه کشف حقیقی است. اون روایات وجه چهارم ببخشید. وجه چهارم استدلال به روایات خاصه بود. و این روایات خاصه را مقصود اون از اون روایات خاصه روایاتی است که در باب فضولی وارد شده بود. مثل روایاتی که به عروه بارقی و روایات محمد ابن قیس و امثال اینا، روایات اتجار به مال یتیم و به اضافه اون صحیحه ابی عبیده حزاک، اون هم در نکاح فضولی، بنابر اینکه این ولی ولیان فضولیه این باشن نه پدر که در ذیل آمده. اون روایت، اون دست، اون استدلال چهارم را عنوانش اینجوری مقید میکنه به استدلال به روایت خاصه‌ای که وارد شده است در باب عقد فضولی. حالا چه عقد بیع و اتجار مثل روایت عروه بارقی و امثال اینا که گذشت، چه روایت ابی حبید حزا که در نکاح فضولی وارد شد. حالا اینجا یه وجه پنجمی هم داریم اضافه بر اون چهار وجه. وجه پنجم استدلال به بعض روایات خاصه ایست که در باب نکاح عبید وارد شده. این رو از اونا جدا میکنیم چون در این روایات یه نکات خاصه ای هست. روایاتی که البته این استدلال به این روایات در کلمات فقها نیست، خود شیخ هم استدلال نکردن، ولی این میشه اضافه کرد استدلال بکنیم به استدلال دلیل پنجم بر کشف حقیقی، عنوانش میشه روایاتی که وارد شده است در باب نکاح عبید. روایات زیادی در باب نکاح عبید داریم که این روایات ظاهر در کشف حقیقی است. این روایات دو دسته است، یک دسته وارد شده در نکاح عبید، یک دسته وارد شده در باب تحلیل اماء. دسته اول روایات متعدده است، من جمله صحیحه زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن رجل تزوج عبده امرأة بغیر اذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه قال ذاك لمولاه ان شاء فرق بينهما وان شاء اجاز نكاحهما فان فرق بينهما فللمراه ما اصدقها الا ان يكون اعتدى فاصدقها صداقا كثيرا وإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأول. فقلت لأبي جعفر عليه السلام فإن أصل النكاح كان عاصيا. فقال أبو جعفر عليه السلام إنما أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله، إنما عصى سيده ولم يعص الله، إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه. صفحة 524 جلد 14 وسائل. این روایت مفادش اینه که شخصی بنده ای داره، رجلون تزوج عبده، این بندش ازدواج کرد زنی را، حره ای را، لابد امرأتن ظاهر در حره است، به غیر اذنه، بدون اذن مولاش ازدواج کرد. فدخل بها، دخول هم واقع شد، ثم اطلع على ذلك مولا، بعد مولاش مطلع شد، قال ذاکل مولا ان شاء فرق بینهما، چون نکاح بدون اذن مولا بوده مولا میتونه تفرق بینش، و ان شاء اجاز نکاحهما، اگرم بخواد ان فرق بینهما فللمرأة ما اصدقها، اگر جداشون کرد صداق مرأة رو بایستی پرداخت کنه، چون عبد که پولی نداره، هرچی هست مال مولاشه دیگه، الا ان يكون اعتدى فاصدقها صداقا كثيرا، مگر اینکه یک مهر خیلی زیادی بیش از حد متعارف، یه نوع تعدی و دیگه یک خسارتی است بر مالک صداق کثیری باشه دیگه، نه اونجا دیگه مثل این که ليس للمرأة الا ان يكون اعتدى فاصدقها صداقا كثيرا، و این اجازه، اگر اجازه کرد اجاز نکاح عبد خودش را، فهما علا نکاحهم الاول، این دوتا باقیان بر همون نکاح اول خودش. فقلت لأبی جعفر فإن اصلا نکاح کان عاصیا، اینجا شروع شد، این آقا کار حرام کرده بود، عصیان کرده بود، این بدون اذن مولاش چطور نکاح هم الاول درسته؟ قال ابو جعفر انما اتا شیئا حلالا، کار حلال کرده، لیس بعاصن، خدا را که معصیت نکرده، این عصا سیده، بدون اذن سیدش، شرعا جایز بوده این زن رو بگیره، مخالفت اذن سید کرده، لم یعص الله، انما عصا سیده، در اون روایت دیگه هم بود انما عصا سیده فاذا اجاز اجاز، انما عصا سیده ولم یعص الله، پس این از اون نکاح‌های محرمی که موجب بطلان بشه نیست، این کان جا حلالا، ان ذلک لیس کاتیان ما حرم الله علیه، مثل نکاح های محرمی که موجب بطلان و یا بطل تحریم یا اقلن بطلان نکاح بشه، مثل نکاح در عده و اشباه عده. استدلال به اینه که ظاهر این روایت اینه الا و ان اجاز نکاحه فهما علی نکاحهم الاول، این نکاحهم الاول صریح یا اقلن ظاهر در این که این نکاح از اول درست شد، نه این که حالا درست میشه این نکاح، اگر هر آینه به اجازه نگاه از حین الاجازه درست می شود، این نکاح عمل اول در تعبیر نکاح عمل اول غلط بود، فهما علا نکاح عمل، این فهما علا نکاح عمل اول، یعنی این نکاحی که از اول درست شده بود درسته دیگه، اگر بعد اجازه درست، این از اول درسته، نه اینکه از حالا درست می شود. و همچنین فإن، این وقتی سؤال این سائل گفت این کار حرام کرده، ان اصلا نکاح کان عاصیا، امام جواب داد انما اتا شیئا حلالا ليس بعاصن لله، این معصیت خدا رو نکرده، این مخالفت اذن مولا شده، هر وقت مولا اذن داد اون مخالفت دیگه لا مخالفت شده، از اول لا مخالفت شده. این معناش، این دو تا فقره در این روایت ظاهرش اینه که در اینجا به لحوق اجازه حال این نکاح حال سبق اجازه است، چطور که از اول بهش اذن میداد این نکاحش چی بود، بعدم که اذن بده مثل که از اول اذن داده. مفاد این روایت اینه عرفاً که این وقتی بعد اذن داد مثل حالاتی است که از اول اذن داد، کار حلال واقع شده، با اذن کار حلاله، چون اگر اذن نداد کار حرامه، ولی به اذن این کار از اول هم حلاله، یقعا حلالا، این فقط عصیان سید رو باز نکنه، عصیان سید بینه که رضای سید جلب کنه، حالا چه رضای قبلی، چه رضای مقارن، چه رضای لاحق، مفاد این روایت اینه و این همون کشف حقیقی است. این یه روایت. روایت دوم صحیحه، صحیح عبید بن زراره است. قال عن ابي جعفر عن ابي عبد الله عليه السلام في عبد بين رجلين زوجه احدهما والاخر لا يعلم ثم انه علم بعد ذلك اله ان يفرق بينهما قال للذي لم يعلم ولم ياذن ان يفرق بينهما وان شاء تركه على نكاحه. این روایت هم در صفحه 525 از همون جلد چهارمه، اون 24 این صفحه بعدشه 525. اینم یک عبدی بوده، مشترک بوده بین دو نفر، بین رجلین، عبد بین رجلین یعنی مشترک، ما یه عبد مشترکی بوده، هر دو نفر شریک بودن در خریدن یه عبدی. یکی از این دو مالک، دو شریک، زوجه زوجه احدهما والآخر لا يعلم، اون دیگری اطلاع نداشته. یکی از این دو مالک، دو شریک، دو شریکی که با هم مالکن، تزویج کرد عبد رو بدون اذن دیگری. خب این تصرف در تزویج، تصرف در تمام عبد، نه در نصف عبد، اذن دیگری هم میخواست. ثم انه علم بعد ذلك، اون دومی بعد مطلع شد، میتونه آیا بگیره جدا کنه اینا رو از هم یا نه دیگه، چون اون اولی مالک بوده ولو مالک نصف دیگه زواج کامله. امام میگه نه، لهو ان يفرق بينهما. قال للذي لم يعلم ولم يأذن ان يفرق بينهما، چون بالاخره اونم مالکه، همچه که اون یکی مالکه اینم مالکه، رضای مالک شرطه، اگر دوتا مالک شدن رضای دوتا شرطه. بحران اینجوره. و ان شاء تركه على نكاحه، اگرم خواست یترکه على نكاحه. بازم اینجا ان شاء تركه على نكاحه، ظاهرش اینه که این آقا اگر اجازه، اگر رد نکرد، تفریق نکرد، تركه على نكاحه، یعنی همون نکاح اول درسته، نه اینکه ان شاء اجاز النكاح و از حالا صار نکاحن. فرق هست بین این دو لسان، بین لسان تركه على نكاحه و بین نفذ نکاحه حین الاجازه. این دومی با نقل جوره، ولی اولی با نقل جور نیست، با کشف جوره. ترکه و علی نکاح، یعنی همون نکاح اولش باقی میمونه بر صحتش، اگر تفریق نکرد و راضی شد و اجازه داد، همون نکاح اولش درست. ترکه و علی نکاح باز به معنای بقاء نکاح اول، اینم ظهور در همون ترتب اثر از اول و صحت نکاح از اول داره، نه اینکه از حالا میشه صحیح. روایت سوم صحیحه معاویه ابن وهب. قال جاء رجل الى ابي عبد الله عليه السلام. این صحیحه معاویه هم باز در همون صفحه 525. جاء رجل الى ابي عبد الله عليه السلام فقال اني كنت مملوكا لقوم وإني تزوجت امرأة حرة بغير إذن موالية. من مملوک قومی بودم، ازدواج کردم با یه زن آزادی، حره‌ای، بغیر اذن موالی، اذنم نگرفتم از مالکین خودم. ثم اعتقوني بعد ذلك، بعدم عتق شدم، من عتق کردم، حر شدم. فأجدد نکاحی ایاها حین اعتقت، حالا که آزاد شدم آیا بایستی اون نکاح سابقم را که بدون مثلا اجازه واقع شده بود، بدون اجازه مولا واقع شده بود، حالا اون نکاح باطله، از نو بایستی یه عقد نکاح جدیدی بخونی و تجدید نکاح کنی؟ فأجدد نکاحی ایاها حین اعتقت، حالا که من عتق شدم تجدید نکاح لازمه. فقال له علیه السلام اکانو علمو انک تزوجت امرأتن و انت مملوکن لهم، آیا اونها مالکین تو وقتی که تو این ازدواج رو کردی علم پیدا کردن که تو ازدواج کردی زنی حره را و انت مملوکن لهم؟ قال له اکانو علمو ان انک تزوجت امرأة وانت مملوك لهم؟ فقال نعم و وسكتوا عني ولم يغيروا علي. میگه بله اونا مطلع شدن قبل از عتق، اونا مطلع شدن که بالاخره من در زمان مملوکیت مطلع شدن مالکین من و موالی من که من ازدواج کردم با زن حره و ساکت شدن، سکتوا عنی، چیزی نگفتن ولم یغیروا، تفریقه و تغییری هم در وضع زندگی من ندادن، ترتیب اثری ندادن، حالا بیان بینشون جدا به جدا بیندازن، ولم یغیروا علیه، ساکت شدن چیزی نگفت. پس اطلاع پیدا کردن، علمو لکن سکتو. قال فقال علیه السلام سکوتهم عنک بعد علمهم اقرار منهم. بله اثبت على نکاحك الاول. سکوتهم عنک بعد علمهم اقرار منهم، اثبت یا اثبت على نکاحك الاول، باقی باش بر همون نکاح اول خودت. این روایت هم باز داله بر اینه که اجازه اینها، که این اجازه رو امام از سکوت اونها بعد از علمشون و از اقرار اونها، که خود این اقرار و سکوت و اینو اجازه عملی امام دونسته، این اجازه عملی را امام موجب صحت نکاح اول از اول گرفته، چون میگه اثبت علی نکاحک الاول، اون نکاح اول تو برش ثابت، ثبوت بر نکاح اول. این عبارت اخرى اینه که این نکاح از اون اول صحیحه، دیگه نه تجدید میخواد نه از حین اجازه صحیح شده، بلکه از اول صحیح شده به سکوت اینها و اقرار اینها. پس این روایت هم مانند اون روایت اول ظاهر در این مسئله است. اینجا این سه روایت و شاید غیر از این هم روایت باشه، ظاهرش اینه که این اجازه مالک وقتی میاد، این اجازه از حین اجازه یک عملی رو انجام نمیده، این از اون اول درست میکنه. این اجازه لاحقه مانند اجازه مقارنه یا سابقه موجب صحت نکاح اول و وقوع با وقع صحیحنه، نه اینکه اون وقع باطلن حالا با این اجازه میخواد تحقق صحیحن یکون صحیحن من الان. این خلاف ظاهر این روایته. تعبیر به نکاح اول، تعبیر انشاء ترکه و علا نکاح، این قبیل تعبیرها مناسبت با همون مناسب با معنای کشف، نه با معنای نقل، بلکه حملش بر کشف حکمی به معنای ترتب آثار، ولی ملک نکاح حالا انجام گرفته، حالا شده نکاح، تا حالا نکاح نبوده، ولی آثار نکاح از اول باره، اینم خلاف ظاهره، چون ظاهر اثبت علی نکاح کل اول اینی که خود نکاح و زوجیت که امر وضعی است او از اوله، نه اینکه نکاح و زوجیت حالاست، ولی آثار زوجیت اول باره. این هم با اینکه خود این معنای غریبی است از ذهن عرفی، اضافه بر غرابتش و عدم عرفیتش خلاف ظاهرم هست، چون ظاهر روایت اینه که نکاح و زوجیت از اوله، یعنی حکم وضعی که عبارت از زوجیت از اول حاصل شده، نکاح و زوجیت مرادف همان، نکاح از اوله، زوجیت از اوله، یعنی حکم وضعی از اوله. تعبیر نکاح اول یا ترکه علی نکاحه که همون نکاح اول زوجیت اوله، این ظاهرش اینه که حکم وضعی هم از اول هست، نه اینکه حکم وضعی حالا میاد ولی آثار تکلیفیش از اوله، آثار تکلیفی اول هم از حالا بار میشه، چنانچه بنابر کشف حکمی، یکی از دو معنای کشف حکمی یه این چنین معنایی است. پس بنابراین این روایات نافی نقل است، بلکه نافی کشف حکمی هم هست به معنای ترتیب آثار، چون ظاهرش اینه که نکاح و زوجیت به اجازه این زوجیت از اول ثابت بوده و تو هم ثابت باش بر همون زوجیت اوله، یعنی زوجیت از اول ثابت بوده به وسیله این اجازه لاحقه، این زوجیت از اول ثابت بوده، مثل اونجایی که از قبل اجازه گرفتی چی تو نکاحت ثابته، اینجا نکاحت اینجا مثل اونجا ثابته، این مفادش همون کشف حقیقی است. در اینجا یه اشکالی میشه کسی بکنه در این استدلال که بگه این روایات مخصوص به باب نکاحه و در مربوط به بحث فضولی نیست، ما نمیتونیم از این تعدی کنیم به بحث فضولی، چون در باب نکاح اینجا به عبارت اخرى زوج خودش عقد را انجام داده، چون خودش عقد را انجام داده فقط مسئله رضای مالک شرطه، اما دیگه استناد به زوج و این حرفا در اینجا محفوظه به خلاف فضولی. در فضولی جنبه استناد به عاقد هم بود که اون عاقد فضولی بود، استناد رو هم می‌خواستیم. این یه اشکالیه که بعضی ها در استدلال کلیتاً استدلال به روایات اذا اجاز جاز انما عصا سیده در اونجا هم کردن. این اشکال رو کسی ممکنه اینجا وارد کنه که اینا به درد بحث فضولی ما نمیخوره، فضلا ما در باب نکاح این مطلب رو بگیم. اونجا رضای مالک لاحقش مثل سابقشه، موجب کشف حقیقی بشه از صحت نکاح عبد عزبه. ولی در بحث فضولی که جنبه استنادم به مالک میخواییم دیگه این مسئله رو نمیشه ثابت کنیم، تعدی هم نمیشه کرد. این اشکال جوابش اینه که اولا روایت دوم از این ستا روایت موردش نکاح فضولیه، چون در مورد روایت دوم مجری نکاح یعنی عاقد شریک بوده نه خود عبد. احد الشریکین زوجه احدهما زوجه والآخر لم یعلم. خب این در حقیقت مثل فضولی که بیاد عبد کسی رو تزویج کنه به امرأه فرزن خود عبدم نخواد، دیگه عقد را او خونده، اون عاقد اون شخص دیگه است و مالک آمده امضا کرده. اینجا در حقیقت این تصرف از مالک احد المالکین در نصف فضولیه، چون احد الشریکین در اون نصف دیگر فضولیه، در نصف دیگر فضولیه. اینجا حالا چه این عبد رو میفروخت چه این عبد رو تزویج کرد فرق نداره، ببین اینکه این عبد رو تزویج کنه یا عبد رو بفروشه، در اگر میفروخ معاملش عقد فضولی است، تزویجش هم که کرده تزویجش هم تزویج فضولی است در نصف. خیلی خوب، ولی فضولی شد، یعنی نکاح فضولی شد و دیگه فرقی بین نکاح فضولی و عقد فضولی نداریم. اگر نکاح فضولی اجازه مالک کاشف بود به نحو کشف حقیقی، یعنی دو مسئله است، یکی اینه که ما احتمال فرق بدیم بین بعض عقود و بعض عقود در بعض عقود فضولی و بعض عقود فضولی در اینکه اجازه کاشف باشه، این احتمال فرقش نیست. اگر این مقصوده این احتمال فرقش نیست، چون دیگه نه نیست، قائل نیستیم در این جهت، در فضولیت و اینکه اجازه کسی که مالک، مثل اینکه یک فضولی بیاد زیدی حالا نه عبد حره را کسی فضولتن عقد کنه برای کسی دیگری، بعد اون حره امضا کنه، اینجا اگر گفتیم این امضا کاشفه به نحو کشف حقیقی دیگه فرق نمی کنه بین اینکه اجازه در اینجا کاشف حقیقی باشه یا در بیع کنه مال کسی رو بعد اجازه کنه مالک. دیگه تملیک بزع که اجازه اگر درش کاشف بود و نه کشف حقیقی، با اینکه کسی که عقد خونده فضولی بوده، مستند به ما به زوجم نبوده، به زوجه نبوده، به طرفین نبوده، کسی فضولی بوده، مثل اینجا بعد اون ولی حالا چه حر باشه بیاد اجازه کنه، چه عبد باشه مزوج یا مزوجه مالکش بیاد اجازه کنه. اگر در اینجا در تملیک در تزویج اجازه مالک ولی من له ولایه بر نکاح اجازش کاشف بود به نحو کشف حقیقی، خب در باب بیع هم همینجا به امار احتمال فرق در این جهت نیست. اون مستشکل مخواست بگه اینجا اصلا اینجا فضولی نیست، چون عقد را به عبارت را مستشکل اینو میگفت ما در باب فضولی دو چیز میخواییم، یکی این که من رضای مالک را میخواییم، که استناد عقد را به من له الولایه بر این عقد، و در باب عقد در باب عبد اگر خود عبد خودش را تزویج کرده باشه، اینجا زوج استناد نکاح به زوج محفوظه، فقط رضای مالک، چون این زوج مالک داره، چون عبد مالک داره، مثل موارد حج و موارد مفلس و اینها میشه رهن، و که حق دیگری هم در این هست، حق دیگری نبایستی ضایع بشه. اونجا مثلا میگیم رضای بعدی مثل رضای قبلی است، از این نظر اشکال میشد در اون مسئله گذشته. اگر اون اشکال بخواد اینجا بشه، جوابش اینه که در روایت دوم این اشکال جا نداره، چون در این روایت دوم عاقد خود عبد نیست، پس استناد به زوج هم در کار نیست، عاقد فضولیه در حقیقت، مالک شریکه که نسبت به نصف فضولیه. و بعد آمده مالک امضا کرده. این عینه اونجایی است که بیاد کسی زنی را یا زوجی را یا زوجه را به عقد زوجیت در بیاره بدون اذن او، حالا اگر حر اذن خودش، اگر عبد اذن مالکش، بعد خودش اگر حر بود یا مالکش اگر عبد بود امضا کنه. اینجا را این عینه اونه. یک نکاح فضولی انجام گرفته، این نکاح فضولی بعد مالک امضا کرده، قهران این چنین امضایی اگر کاشف بود به نحو کشف حقیقی، دیگه فرقی بین عقد نکاحی که فضولتن واقع بشه یا عقد بیعی که فضولتن واقع بشه از نظر کاشفیت اجازه و رضای متأخر دیگه بینشون فرق از این جهت نیست. این اولا. و ثانیا در مورد نکاح، این ثانیا اشکال دیگری است بر اصل این تفرقه ای که بین باب نکاح عبید و بین انما عصا سیده ولم یعص الله و بین محل کلام میشه گفت، اون این که در باب نکاح عبد هم در حقیقت ما باز هم استناد الی المولا را میخواهیم. یعنی در باب عقد، در باب عبد دو تا محظور هست. یکی این که این عبد خودش مالک تصرف در خودش کرده و خودش ملک غیره، تصرف در ملک غیر کرده به تزویج خودش، حتی اونجایی که خودش تزویج کنه خودش رو، مثل مورد دو روایت اول و سوم. پس یکی این که مل در ملک غیر تصرف شده، یکی دیگه این که این عقد صحتش به ما هو عقد الزوج نیست، به ما هو عقد المالکه، چون بازم استناد به مولا و سید لازمه در صحت تصرفات عبید، چون عبید تصرفاتشون به ما هو تصرفات خودشون مشمول عفو بالعقود نیستن، به ما هو تصرفون، چون عبدن مملوکن لا یقدر علی شیء، هیچ تصرفی رو قدرت نداره عبد، چون مملوکه. تصرفات عبد به ما هی منسوبتون الی المولا صحیحه، نه به ما هی منسوبتون الی عبد. پس بازم حیثیت انتصاب که در باب فضولی ما لازمش داشتیم و این حیثیت انتصاب به اجازه میاد، به اجازه متحقق میشه این انتصاب در باب نکاح عبید، اما انتصاب لازم داریم. چه وقت این عقد میشه عقد الولی، ولی عقد، یعنی من یکون عقده نافذا و مشمولا لعوف بالعقود، وقتی که اجازه میده مولا، لانه به ما هو عقد المولا یکون نافذا، نه به ما هو عقد العقد. این انتصاب رو در باب چیز هم ما لازم داریم، در باب نکاح عبد هم ما لازم داریم. پس اگر این انتصاب متأخر به من له الولای علی العقد و بمن یکون عقده صحیحا و مشمولا لعوب العقود، اگر این انتصاب بعدی در باب نکاح عبید موجب صحت از قبل شد به نحو کشف حقیقی، در باب معاملات فضولی و همینجوره انتصاب به مالک از بعد از اجازه موجب صحت از اول خواهد شد. پس بنابراین این روایات را میشه ازش استفاده کرد که فرقی بین باب، یعنی میشه الغاء خصوصیت مورد نکاح کرد و گفت در باب بیع هم همینجور، همچنانی که اجازه لاحقه مولا که صحت عقد نکاح عبد به ما هو عقد مولا، نکاح مولا للعبد صحیحه، نه به ما هو نکاح العبد، لانه عبدا، لانه عبد مملوک لا یقدر علی شیء. اگر این اجازه و انتصاب لاحق در باب نکاح موجب صحت از اول به نحو کشف حقیقی شد، در باب بیع هم انتصاب بیع به مالک به اجازه لاحقه موجب صحت از اول خواهد شد. فرق دیگه بین این دوتا نیست از نظر کاشفیت و عدم نقل، بلکه عدم کشف حکمی. این دسته اول از روایات. دسته دوم از روایات، روایاتی است که در باب تحلیل عمه آمده. اینها دیگه مفادش خیلی بالاتر از اون روایت دسته اوله، در ترتب اثر از اول، چون این روایات را که حالا خواهیم خون ببینیم حتی حکم تکلیفی را هم از اول درست کرده، نه فقط حکم وضعی را. این هم روایت متعددی است و صحیح السند هم درش هست. منها صحیح اخبار تحلیل الامه، در باب تحلیل ام، در باب اما یه حکم شرعی هست. اما از نظر فقه اسلامی مانند اما و عبید رو مانند حیوانات حساب کردن. چطور حیوانی رو کسی مالک باشه، خب این اما رو مالک دیگه. تمام این احکام، ولی بحث خیار در بحث در کتب حدیث میبینید عبید رو در بیع الحیوان آورده اونی در بحث بیع الحیوان. و خب یه دفعه شخص بند عبد یا عمه خودش رو میفروشه، خب این تملیک کرده، یه دفعه تحلیل میکنه به دیگری، این هم جایزه، حتی برای وقت، حتی للاستمتاع والوقت یجوز له ان یحلل امته للغیر. روایات زیاد متواتر مستفید در فقه سنی و فقه شیعه همه هست. چطور میتونه مثلا حیوان خودش را، انتفاع به بز خودش را، از شیر بز خودش را، از گوسفند خودش را به دیگری تحلیل کنه؟ همینجور میتونه عمش را هم به دیگری تحلیل کنه برای هر گونه استفادهی، حتی استمتاع و وقتی و امثال اینها. ولی خب یه شروطی داره در تحلیل، استبراء و این حرف هم لازمه، ولی تحلیل میکنه مثل که هر مثل مال خودش را به دیگری تحلیل، اباحه تصرف میده به دیگری، اذن در تصرف و اباحه تصرف در اموال همچنان چه شامل مال جامد میشه، مال حیوان میشه، مال عبد هم میشه، عمه هم میشه البته، اما اون تصرفاتی که جایزه شرعن. در عمه قهرن تصرف انتفاع به خدمتش و انتفاع به حتی استمتاع، میتونه اذن بده که دیگری از این زن، از این عمه، از این مملوکه به اصطلاح استفاده کنه. و با تحلیل، با اذن، این تصرف حتی انتفاع استمتاعی و جنسی جایز میشه قهرن. البته عرض کردم شروط داره، بعدا خودش دو مرتبه نمیتونه استمتاع کنه مگر استبراء کنه، چیکار کنه، اونا دیگه احکام خاصه باب استمتاعه. خب حالا در اینجا یه روایاتی داری، این خیلی جالبه، این روایاتی داریم که میگه کسی بدون اذن مولاش، مولای اون عمه، استمتع فجورن به اون عمه، حالا بعد میخواد بیاد حلالیت به طلبه، این روایت تحلیل بعد الوقوع، تحلیل قبل از وقوع کلا اشکاله. این تحلیل، تحلیل مالکیست البته، مالک تحلیل کرده، مثل تحلیلی در اباحه در تصرف در ملک دیگری، کتابی داره اباحه میکنه به دیگری درش تصرف کنه. این تحلیل مالکی رو اگر قبل شد لا اشکاله فی. حالا در این روایت آمده بعد، اول عمل انجام گرفته بعد تحلیل آمده. روایت میگه اگر تحلیل کرد یقع صحیحاً از اول. روایت عدیده است، منها صحیحه عبد الرحمن ابن ابی عبد قال قلت، روایتم داره همین ره، قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام الرجل تصب علیه جاریت امرأته اذا اختسل و تمسحه بالدهن و یا بالدهن، قال يستحل ذلك من مولاتها، قال قلت اذا احلت له هل يحل له ما مضى، قال نعم. صفحه 542 از همون جلد 14. روایت مفادش اینه که رجلی، یه مردی که زن هم داره، این زنش یک عبده ای داره، یه مملوکی عمه ای داره، جاریت امرأته یعنی عمه زن خودش که مالک این عمه زنشه، نه خودش، خودش مالک نیست، قهرن نامحرم نسبت به این، تصب علیه اذا اغتسل، این آب رو میریزه وقتی میخواد غسل کنه این آقای مرد. اون میاد، خب خادمه ایست در منزل کار میکنه، سابقا هم اماع را برای همین استخدام میکردن و مالک میشدن، این آب میریزه روش برای غسل، آب غسل رو میریزه روش، و تمسحه به دون، بعضی وقتا هم اگر مریضی باشه لابد بخواد روغن مالیش کنه، تمسحه به دو، قال یستحل، خود چیکار کنه، با اینکه جاریه مملوکه خودش نیست، مملوکه زنشه، بر او حرامه. خب در مسح و غسل مخصوصا حالت غسل انسان مجرد میشه دیگه از لباس خود، قهرن چیز افعال محرمه هم سر میزنه از این دوتا قهرن. خب این بدون اذن این مالک این کار کرده. قال یستحل ذلك من مولاتها، طلب حلیت میکنه این مرد از زن خودش، از مالک این عمه که زن خودشه در حقیقت، یستحل ذلك من مولاها. قال قلت اذا احلت له، اگر مولاتها که زن خودشه حلال کرد این کار را بر این زن، هل يحل له ما مضى، حالا این شاید چیزای دیگه هم بوده مخفی کرده، سوال دیگه اکتفا کرده به این مقدار از برای تأدبا و تحشما دیگه اونا رو نگفته، ولی مطلب مشخصه که دنبال چیه. قال قلت اذا احلت له، هل يحل له ما مضى؟ آنچه که گذشت همش حلال میشه اگر حلال کرد؟ قال نعم همش حلال میشه. یه روایت. روایت صریح‌تر از این روایت ابی شبله یا ابی شبله قال قلت لابی عبدالله رجل مسلم ابتلا ففجر بجاریت اخیه فما توبته قال یأتیه فیخبره و یسأله ان یجعله من ذلك فی حل ولا یعود قال قلت فإن لم يجعله من ذلك في حل قال قد لقى الله وهو زان خائن. میگه اگر کسی خب جا جاریه باز به معنای همون عمث به مملوکه برادر خودش زنا کرد فجره دیگه تعبیر به فجور هم هست. قال و ما توبته توبتش چجوری میتونه از این گناه خودش چیز کنه؟ قال یأتیه فیخبره و یسأله ان یجعله من ذلك فی حل بهش خبر میده بعد میگه و حلال کن مرد ولا یعود این کارم دیگه نکنه بدون اذن او و تحلیل او. قال فقلت فإن لم یجعله من ذلك فی حل قال قد لقی الله و هو زان. اگر او حلالش نکرد میگه این زانیه. مفهومش اینه اگر حلالش کرد دیگه لیس زانیه. فإن لم يجعله من ذلك في حل قال قد لقي الله وهو زان خائن. امر دائر مدار حلیت او کرده که اگر او تحلیل کرد، اگر تحلیل نکرد این زناست، اگر تحلیل کرد زنا نیست، خرج عن کونه زنا. امر زنا بودن و زنا نبودن رو امام منوط کرد به تحلیل و عدم تحلیل که اگر احله لا يكون زنا و اذا لم يحله لقي الله وهو زان. مفهوم این تفریعی رو که امام کرده بر لم یجعلو فی الحل اینه که امر دائر مدار تحلیله ولو بعد از مالک. اگر مالک تحلیل کرد لیس زنا لا یلق الله و هو زانه ورزه باز این کارو بکنه یه جوری بیا تو ازش التماس کنه که یجعلو فی حل و اگر نکرد این کار زنا زناست. پس زنا بودن را مشروط کرد به عدم حلیت و حلیت تحلیل مالک را رافع زنا دونست. یعنی چی؟ یعنی این به تحلیل بعدی به لحوق تحلیل حلیت از اول ثابت میشه. حلیت مالکی تحلیل مالکی از اول ثابت میشه دیگه او زنا نیست. او یرتفع کونه زنا لا یلقى الله و هو زان اگر تحلیل کرد. اینم معناش اینه که کشف حقیقی است، نه فقط در ملکیت کشف حقیقی، در اباحه مالکی هم کشف حقیقی است. در باب اباحه مالکی هم کافی است. اباحه چه اباحه متقدم چه اباحه مقارن چه اباحه لاحق، اباحه لاحقه هم موجب رفع آثار حتی وضعی، حتی عنوان زنا هم و فجور که فجر به امرأته عنوان فجور هم رفع میشه. باز روشن این روایت باز در همون بابه و همون صفحه هست. روایت دیگر که باز صریح‌تر از اینا صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام فی امرأة الرجل یکون لها الخادم قد فجرت. خادم اینجا مقصود خادمه است، فقط اینه قد فجرت. یه مردی زوجه مردی امرأة حره‌ای که زوجه مردی هم هست یک خادمه ای داره که این خادمه قد فجرت فیحتاج الى لبنها. حالا این شیر داره این عمه، این خانم هم که مولای این عمه است و مالک این عمه است هم فرزندی داره از همین مرد که نیاز به شیر این عمه داره. فرزند این آقا این خانم شیر نداره، نیاز به شیر این عمه پیدا کرده. خب ولی چون قد فجرت فجور کرده این زن، لبنش لبن از فجور این خادمه، این لبن لبن حرامه، این مرد حالا اینجا اشکال میکنه این لبن را بده به پسر خودش یا اون مالک زن مادر این پسر مثلا اشکال میکنه، چه کار کنن که از این حرمت لبن بیان بیرون این لبن حلال بشه به طوری که بشه یطیب اللبن. قد فجرت فیحتاج الى لبنها قال مرها. مرها یعنی مر امرأتک که مالکه این عمه است. فلتحللها دیگه نگفته به کی فجرت این خادمه، به خود این زوج فجرت یا به شخص زوج دیگری به مرد دیگری. فلتحللها این امرأه که مالک حره‌ای که مالک این عبد این امه هست، تحلل الامه مرها، یعنی امرأة الرجل، رجل امر میکنه زن خودش را، فل تحللها، خادمه رو تحلال کنه اون کار رو کرده، یطیب اللبن، اگر حلال کرد لبن میشه حلال، یعنی به مجرد تحلیل لاحق اون فجور ینقلب و الى اباحه در زمان خودش، و لا فجور لبن هم میشه لبن وطی حلال، لبن وطی حلال هم دیگه میشه لبن طاهر و طیب، نه لبن از حرام. و مثلها صحیح جمیل ابن دراج عن بعض اصحابه عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی رجل کانت له مملوکه فولدت من فجور فکره مولاها ان ترضع له مخافه ان لا يكون ذلك جائزا له، فقال ابو عبد الله فحلل خادمك من ذلك حتى يطيب اللبن. لبن دیگه، لبن که دوتا نمیشه که دیگه، همون لبن دیگه، یطیب اللبن، این لبن لبن فجوره، اگر او فجور بقیه فجوران فهذا اللبن لبن الفجور، مقصود از یطیب اللبن یعنی این لبن لبن زناز دیگه، لبن که تجدد پیدا نمی کنه، لبن از همون عمل فجور میاد. پس بنابراین ورزو میگن لبن الفحل، لبن چرا اسناد به مرد داده میشه، میگه لبن فحل، به جهت این که معمولا اینجوریه در زنهایی که هنوز شیردار نشدن به وسیله نکاح مرد شیردار میشه، لبن لبن اون نکاح سابقه، اگر اون نکاح فجوره فاللبن الاخیر لبن لبن الفجور، اگر اون نکاح عوض نشه نکاح جائز، این لبن لبن طیب نخواهد شد دیگه، چون بعد دیگه نکاح دیگری که واقع نشد، این همون نکاح سابقه، بعد همون فجور سابق فجور دومی که نمیخواد انجام بگیره تا این لبن لبن جدیدی باشه، این همون لبن اولی. پس این روایت هم صریحه در این که به وسیله تحلیل لاحق و اباحه مالکی لاحقه فجور لا فجور میشه، زنا لا زنا میشه، لبن یطیب میشه، چون میشه لبن الوطی الحلال، حلیت مالکی از اول هست، جایی که بعد مالک راضی بشه حلیت مالکی از اول میاد، مثل جایی که از اول راضی شده باشه مالک و تحلیل کرده باشه، مثل تحلیل ابتدایی لا اشکال، اگر تحلیل میکرد از ابتدا این نه فجور بود، چون گفتیم این در باب اما این جایزه، نه فجور بود نه لبن حرام بود، هر دوش جایز بود. امام در این دو روایات، در این دو سه روایات آمده تحلیل لاحق را مثل تحلیل سابق قرار داده، رافع عنوان فجور، رافع عنوان زنا، موجب طیب لبن که این لبن دیگه لیس لبن الفجور، وقتی تحلیل کرد اون چیز را، حالاش این عنوان فجور رفع شد از اون عملی که انجام گرفته. پس وقتی اباحه و تحلیل مالکی در باب انتفاع به اما کاشف باشه به نحو کشف حقیقی، اجازه در تملیک، اونم همینجوری، حالا اگه تملیک میکرد ایرا به بیع فضولی انجام میگیره بعد اون امضا میکرد دیگه، فرقی از این نظر بین تحلیل باب تحلیل مالکی و بین باب تملیک نیست، اگر بلکه باب تحلیل کارش اصعب بود، اسوأ بود، چون حکم تکلیفی، آقایون میگن حکم تکلیفی قابل انقلاب نیست، حالا اون در احکام شارع فرضاً درست، ولی در احکام در تحلیل شرعی قابل انقلاب نیست. حالا تحلیل مالکیه تحلیل وضعی است، شبیه باز همون ملکیت و امثال این هاست، تحلیل شرعی به اون معنا نیست. تحلیل مالکی اگر اثرش اثر رجعی داشت، به تعبیر ما، به تعبیر قانون، اثر رجعی داشت به این معنا که اجازه و تحلیل مالکی لاحق حکم تحلیل مالکی سابق و مقارن بود، تملیک مالکی یعنی اجازه به تملیک لاحق مانند اجازه به و اذن به تملیک سابق و مقارنه، از نظر اینکه کشف حقیقی خواهد شد. پس این روایات درست در باب تحلیل آمده نه در باب تملیک، ولی از نظر این نکته فرقی نیست که اگر رضای مالک و اجازه مالک موجب کشف صحت از اول و ترتب اون اثر آثار وضعی حقیقتا از اول داشته باشه، دیگه فرقی بین باب تحلیل بین باب عقد نیست. پس بنابراین تحلیل فضولی نه، پس بنابراین خب پس توجه نکنید به این نکته.